الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. این بیان روایات تو چند باب ذکر شده، بابهای مختلف هست و یه جا بحث به کسب مورد بحث قرار داده شده، یک جا به عنوان همین شطرنج و خصوصیات لعب به شطرنج و اینها بحث شده، یه جا هم باز همونطور که در رابطه با غنا بودن مبحث غنا و قول زور به تعبیر قرآن، اونجا هم مورد بحث شده که خب باز همه اینها را ما تا یه حدی که توانش داریم این را بررسی
بابه چیه؟
حالا بابه 35 بیارید. البته
اسم بابه چیه؟
اسم باب که اصلا که
شما دیدان آفر هم
تحریم اللعب به نرد و غیره من انواع القمار باب
112
جلد 12. من اون چیز قدیمی بود که داشتم، این مال به اون چیز 17 است، به آلول بیت 17 است، اون قدیمی ها 12 است. حالا ملاحظه فرمایید، بحث خیلی واقعا طولانی است و علما خیلی مفصل بحث کردن. این باب 102 را که لعب به شطرنج تا برسد به باب 104 که 134 اینا همه در این رابطه است. ما یک نکته ای را که از فرمایش آقای خمینی، البته بعضی دیگر هم مثل ایشون همینطور که نهی، بعضی آقایون هم دیروز در ذهنمون بود، نهی که از جانب شارع مقدس که میرسه گاهی نهی فقط به فعل برمیگرده، گاهی نهی به اون نتیجه برمیگرده که اون نتیجه حرامه مثلا، و گاهی ملازمه هست بین این دوتا، یعنی بین اون فعل و اون نتیجه یک ملازمه یه که دیروز هم آیه عقیقی تو ذهنشون آمده بود و این را ذهن میکن. اینها را از هم جدا کنیم. بنده به فکری کردم، ببینید این فکر من درست در آمده یا مشکل داره، یه فکری کردم به این نتیجه رسیدم که بعضی موارد بین نحیه در تکلیف و وضعی ملازمه هست که حالا یا ملازمه عرفی یا ملازمه ذاتی و حقیقی یا ملازمه شرعی، یک ملازمه بین این دوتا هست. اونجا که ملازمه هست معلوم شارع به هر کدامش اشاره بفرماید اون دیگرش هم میشه حرام. چرا؟ یک ملازمه یا ذاتی بین اون فعل و اون نتیجه ملازمه هست. حالا این ملازمه یا به لحاظ عرفی هست یا به لحاظ حقیقی و ذاتشه که ذاتش اصلا این رو ملازمه هست، یا ملازمه ایست به حسب شرع، شرع این دوتا رو ملازمه قرار داده، تعیین و جعل ملازمه قرار داده. خب معلومه اینجا وقتی یکی حرام شد دومی هم میشه حرام، یعنی وضعی به اشاره بفرمایم چون ملازمه در ذاتشه دیگه. خب وقتی که وضعیش رو فرمود معلومشه به حسب تکلیف هم حرام چون ملازم هست. اگر که تکلیف را بیان فرمود معلومشه نتیجه هم چه حرامه و ممکنه تو روایت گاهی نتیجه را بیان فرموده باشه و یک روایتی مثلا تکلیف را بیان و این جمع بین روایات هم میشه. چرا؟ به حسب یک ملازمه یا ذاتیه است یا عرفیه یا شرعی هست. این دیگه مطلب تقریبا باز میشه که ما باید این محاسبه را صحیح انجام بدیم.
کدومش به کار ما میاد؟
خب حالا اصل مقسم خوب درستش میدیم به کار ما ببینیم کدومی که. پس این اصل قضیه اگر اینجوری تقسیم کردیم موارد متعدد میتوانیم مسئله را به دقت سراغش بدیم و نتیجه بگیریم. یک مطلب دیگری هم اینجا توضیح بدیم و اون مطلب اینه که به حسب تکلیف وقتی یک چیزی را وظیفه خداوند متعال به حسب تکلیف قرار داد مخاطبین خودش را به حسب تکلیف مورد نظر قرار می‌دهد، بقیهش را واگذار میکنه، یعنی به طور کلی واگذار میکنه به اشخاص و افراد و موارد. خوب دقت کنید که اینی که تو ذهن منه بتونم درست منتقل کنم. جاهایی داریم که به حسب تکلیف بیان فرموده، بقیه جهات دیگرش را دیگه بیان نمیفرماید، چون این مخاطبین را میبینه اهل فکرن، اهل دقتن و اهلیت برای چه؟ برای خطاب دارن. چون اهلیت برای خطاب دارن فقط خطاب تکلیفیش رو بیان میکنن، دیگه بقیهش میفته به عهده چه؟ خودشون، یعنی مخاطبین بایستی دنبالش برن. این که در بعضی روایات داره هی منظور مخواستیم میبینیم چی هست، حکم از جانب خدا روشن تر بیاد، هی منتظر بودن دو مرتبه بیاد، این به لحاظ همین بوده که خودشون میفهمیدن تکلیف از جانب خدا آمده ولی هنوز به حسب مصادیق و موضوعات درشون روشن نبوده. ولی چون قابلیت برای خطاب بودن، ها شارع مقدس تکلیف و بیان فرموده به حسب مواردش به عهدهشون بوده که حالا یا در توضیحات بعدی پشت سر هم این توضیحات آمده و اینها براشون مشخص شده و معین شده، یا اینکه خودشون فهمیدن، یا از امام و معصوم و از پیغمبر سوال کردن براشون باز شده. اصل تکلیف از جانب خدا آمده، جز جنبه تکلیفی هم مورد نظر نبوده، ولی در جهت نتیجه اینها برمیگرده به مخاطب که مخاطب خودشه. پس ملازمه در کار نیست، بحث ملازمه در کار نبوده که به بحث ملازمه. اینجا فقط جنبه تکلیفی حاصل شده و مخاطبین در حال انتظارن، منتظرن که ببینن چطوری باید این را نتیجه بگیرن. حالا یا این است در خطابهای بعدی منتظرن، یا از امام معصوم از پیغمبر میپرسن، یا خودشون میفهمن براشون روشن میشه. این دو قسم ما تقریبا دیدیم از مجموع احادیث و روایاتی که هست و آیات شریفه قرآن، این دو قسم را تقسیم جدا جدا کردیم. پس یکی شد بالملازمه، یکی هم خطاب تکلیفی یه هست که بعد نتیجتاً ببینیم که اون خطابهای وضعی هم دنبال داره یا نداره. این میشه اصل مبحث. تا حالا به قول ایشون که میفرمان در ما نحن و فی چه کار بکنیم که الان هم داریم بحث شد. حالا این مقسم را و این قسم را وقتی دقت فرمودید میاییم در این باب الان مورد نظر قرار بدیم، جاهای دیگرش هم را اگر خواستی توضیح میدیم، اگر نیستم که دیگر روشن بود. این جلد 17 هست، جلد 17 از کنم صفحه 318 باب 102
چجوری ملازمه عادی تشکیل میشه بین عیب وضعی تکلیفی؟
احسنتم، حالا همین
چجوری اینو میتونه بگیم؟
حالا هم
اصلا کلاً این بعد تکلیفی مربوط بشه.
بله بله، این الان همین مورد بحث. از بعضی از این روایات، حالا در مقام فتوا نمیه این، حالا فعلا در شکوف مسئله، بعد نظر فتوایی چی کار را بکنیم یه حرف بعدی هست، فعلا در شکوف مسئله داریم اینجوری پیدا میکنیم که یکی از چیزهایی که ما از این روایات داریم به خوبی به دست میاریم، وقتی میفرمان ما قوم ربه، از اول نهی را می فرماید قمار چیه؟ اونیه که ماقوم ربه، اونی که بهش چه؟ قمار میشه، یعنی عمل قمار انجام میگیره، این حرام است. ماقوم ربه یا تعبیر ما تقوم ربه هست، تقوم ربه. هر دوش دقت بفرمایید اینجا یعنی اون چیزی که در خارج از مسائل شرعی، اونی که محقق شده و در بین مردم داره رد و بدل میشه، این روایت داره اونو بیان میکنه، یعنی هر چیزی که در بیرون از فضای مسائل شرعی اون کاری که دارن میکنن. ما تو قوم ربی، ما قوم ربی، یعنی اون فعلی که دارن انجام میدن، اون کاری که دارن انجام میدن. پس اصل روایات اینجا داره اون حقیقت خارجیه را داره میکنه، که اون حقیقت خارجیه میبینه ملازمه بینش هست، یعنی ملازمه بینه، اگر دعوایی هست، اگر نزاهایی با هم کردن، اگر یکی غالب بر دیگریه، ولذا در لغت هم معنا کردن چی؟ مقامره، مقامره یعنی مغالبه. همه اینا اون فعلیه که توش همه چیش هست و خارجان داره انجام میگیره، این روایت داره اون چیز خارجی را ذکر میکنه. پس ببینید اینجا داره همون ملازمات خارجیه که با خودش داره همون را مورد خطاب قرار میدن، و این روایت داره اون چیزی که خارجان محقق میشه حرمت را رو اون میبره. پس ما لامحاله اینجا باید بگیم هم حرمت تکلیفی داره و هم حرمت وضعی داره. چرا؟ برای اینکه این ملازمش یه ملازمه یه چیز خارجی هست، اون چیزی است که در بین مردم رواج داره و بین خودشون داره رد و بدل میشه. همه این روایات داره چه؟ اون چیزی که در بین مردم رواج داره اونو مورد نظر قرار میده. پس در واقع میشود چه؟ ما تو قوم ربه، ما قوم ربه، او قماره، و هر چیزی که عنوان قمار پیدا بشه، این عنوان قمار دیگه هم جنبه تکلیفیش روشنه، هم جنبه وضعیش روشنه. و ما روی این حساب میخوام بگیم یک ملازمه وقوعی و خارجی داره که به حسب عرف در بین عرف این قمار داره میکنه، فعل قمار رو داره انجام میده، ما حاصل فعل قمارش هم اون جوزیه که به دست میاره یا اون بیزی که به دست میاره و این چیزهایی که به دست میاره. این دیگه
از نگاه شر میشه.
بله، از نگاه شر نهی از نهایز شر داره میشه، ولی اونی که محقق شده در خارج از این حیطه بیان شر، ملازمه ایست که خود عرف تو این کار را داره محاسبه میکنه و میبینه.
خود عرف ملازمه رو داره ولی حکم شرعی بارش میکنه.
حکم شرعی
باز نمیشه این ملازمه شرعی که ما داریم کشف میکنیم از نگاه شرعی داریم نگاه میکنیم، نمیشه ملازمه شرعی.
حالا اینم شما استفاده کنید، ما کاری
عرفی
ما خیلی این را دور از ذهنم نمیبینیم، میفرمایش شما میشه، ولی اونی که پایگاه حکمه، حکم اومده روی این حقیقت خارجیه، این حقیقت خارجی هم یک ملازمه بین خودش داره، ملازمهش اینه که منفک نمیشه، یعنی این مال و رهانی که این وسط میگذرن قماری میکنن با اون عملی که در انجام میدن این منفک نیست، لازم ملزوم هم بگیم. با این فعل این کسب میشه، با این فعل هم داره انجام میده. پس یقینا اونجایی که مراهنه داره، اونجایی که بالاخره تو این رد و بدلی که میکنن یک نوع مالیتی این وسط هست و مراهنه ای هست، این قدر مسلمه که این حرامه و این لازم ملزوم هم توضیح دادم. یه لازم ملزومه وحدت عرفیه داره این کار. این وحدت عرفیهش نهی چه بخوره به اون قسمت مال، چه نهی بخوره به فعل، که هر دوش تو روایات هم آمده یکیه، حکم واحد داره، چون یک ملازمهی بینش هست. بخواهید این ملازمه رو بکنید اصلا یه همچی چیزی نیست، ملازمه رو نمیشه ازش جدا. مطلب روشن شد؟ این مثالی که الان در رابطه با این روایات داریم و در باب قمار داریم و اینه. پس اونجایی که مال و رهان داشته باشه و درن قمار میکنن، ما قومه ربه یا ما تو قومه ربه، دره قمار هم محقق شده، مصداقش هم معلومه، برای اینکه این ملازمه به طور حقیقی در اون وضعیت داره، یعنی تو مصداق عرفی این دوتا هست. حالا اسم حقیقی را من میتونم روش بیارم،
ذاتی
بشه، میتونم ها، ما میتونم من این کار را بکنم، اصراری برش ندارم، ولی میبینم که میشه این کار را کرد، که چون قرارداد که کردن و با قراری که میذارن یک نوع ماهیت ذاتی پیدا میکنه اینجا. یعنی ما تمام چیزهایی را که با حسب انشا و جعل عرفی دوتا با هم شد، دقت میفرمایید این خودش میشه چه؟ یک وحدت ذاتیه. پس یه وحدت حقیقیه میتونیم اینجا بگیم، جا داره که این حرف رو میتوانیم هم ساده تر کنیم، خیلی دنبال این کار نگیریم، میگیم وحدت عرفیه داره، عرفشون که در بینشون مصداق عرفی، این دوتا با هم یکی هستن، از هم جدا نمیشن، ایبی هم نداره. اینم بگیم که باید میکنه برای این بحث. خیلی اصرار بر هیچ کدامش به صورت خاص نداره.
میگیم دارم راحت‌تر نمیشه؟
چرا راحت‌تر؟
تا ملازمه یک،
بله، ولی ما حالا میخوام بگیم که خیلی اصرار نداریم برای اینکه این حالا ثبوتش خیلی ضروره، ولی واقعیت همینه دیگه.
اون که تو اگه این کارو بکنیم که راحت‌تر میتونیم بکنیم،
بله، ولی میخوام بگم خیلی اصرار برای این نداریم، ضرورتی هم نداره، ولی میفهمیم، اینجور دریافت میکنیم که یه همچین وحدتی هم حقیقیه دارشه، هم وحدتی چه عرفیه داره، اینا میفهمیم ازش. اما خیلی اصرار بر این جهت که حالای روی این مبنای بحث ما باشه نیست.
اصلا فرمای شما نادر به کلیه احکام و توابع بود، ولی اینکه شما
فرمودن
فقط
صرف قمار
اینجوری
دیگه میشه. بله اصل مسئله مهمه.
خب میتونیم جاهای دیگه هم
شبیه اگه باشه، مثل این باشه، اگه ذاتن باشه، ولی کلیت نه، کلی هست. ما اول بحث کلی قرار دادیم که این بحث خوب شکافته بشه. ملاحظه فرمودید که من یک کار تقریبا فکر شده و درست همه جوانه بشه نگاه کردم و به این صورت که الان دارم خدمت عزیزان ذکر میکنم روش دقتی بفرمایید، اگر جایش اشکالی داره بیان. خب تا اینجا ما قضیه قمار را اونجایی که مراهنه درش باشه و قدر مسلمه و جنبه عرفی داره، این مطلب برای ما ثابته و تمامه، این نوع عرض کنم که مراهنه دارش. اما اونجایی که مراهنه‌ای در کار نیست، اصلا بنای اولیه‌شون این است که بدون مراهنه این کار را انجام بدن، که فرمایش امام اینجا میاد، آیا شمول مصداقی پیدا میکنه که واقعا مصداقش همون مصداقه؟ من در توضیحی که دادم خیلی روشن شد که همون مصداق نیست، عین اون مصداق نیست، چون مصداق خارجیش اون بود که توضیح دادیم دیگه، این دیگه از اون مصداق نیست. و اینجا ظاهرا نظر امام به خاطر اینه که میخوان بفرمان حرمت تکلیفی اینجا تو کار نیست، فقط حرمت وضعی اگر مال باشه، اگه مالی در کار باشه،
اونا نسبت به مالی دوباره فرق
میکنه. احسن تمام. امام این فرمایششون و توضیح فرمایش امام را خوب من اینجا جا انداختم که مطلب را دقت فرمودید. ظرافت قضیه اینجاست و اینو با دقت بکنید. حالا بنده در ذهنم اینه که حالا چیزی که تو حافظم مانده و ذهنم اینه، وقتا که این درس ها را میخوندیم و اساتید برامون توضیح میدادند و خب بالاخره انسان از همون موقع توی فکر را میاد، از اون موقع من این تو ذهنم آمده که تقریبا این مفاسد اجتماعی و یا اخلاقی که روی قمار بوده اصل محور حرمته. ببینید حالا اینی که تو ذهن ما بوده ارتکازی
درسته
تو ذهن من از همون موقع این آمده که مواردی که چنین مفاسد اجتماعی داره، مفاسد اخلاقی داره، شارع مقدس به لحاظ این آمده فرموده این باطله، این کار غلطه، یا نهی فرموده حرامه. خب اگر واقعا اینطور شد، جایگاهش اینجور شد، این فرق میکنه بر جایی که این دلیل و این برهان تو کار نیامد، بلکه درست به عکسش بود، دور هم منشینن یه مقدارم ارتباطشون بیشتر میشه، اخلاقیاتشون بهتر میشه، همدیگر را بهتر درک میکنن. همینی که امام در مورد شطرنج اینجور فتوا دادن، نظر دادن که وقتی ورزش فکری میشه، ارتباطاتشون ارتباطات معقول میشه، رشد فکری پیدا میکنن، اون مسائل و مفاسد اخلاقی دیگه درش نیست، بلکه یک نوع اتحاد و وحدتی بین خودشون، همدیگر را بیشتر در میابند و این نه تنها یک مسئله مثلا فرض بگیری سرگرمی باشه، بلکه نه اصلا دارن یه استفاده علمی. شاید هم دوران اولیه‌ای که میگفتن در بین سلاطین این بوده و همچه چیزهایی بوده، خواستن یه ورزش فکری برای افراد درست کنن، هی تکه تکه بهش اضافه کردند و تو کتاب هاشون هم آوردند و در واقع هدف اون روز هم بیشتر هدف این جهت فکری بوده، بعدن کشیده شده به مسائل قمار و قماربازی. یعنی اصل قمار در چیزای دیگه بوده، قمار در شطرنج برای قمار درست نشده بوده، برای جنبه فکری و مسائل فکری بوده، بعدن آمدن ازش یه سوء استفاده قماری هم کردن، اون صنعت را خوب یاد گرفته، مسلط شده، حالا میگه حالا که ما بلد شدیم پس میریم ازش قمار استفاده بکنیم. یه خط میفرمایید ما میگم شأن اولیش ظاهرا برمیگرده به این که اون ارتباطات فکری و رشد فکری و اینا ملاک بوده و اینا ما داریم طرفداری فرمایش امام میکنیم که اون شأن اولیه قضیه شطرنج و امثال اون برای ورزش فکری بوده، برای منتها دیگه قماربازها هم اومدن از اینم استفاده کردن و از این آلت گفتن خوبه ما استفاده کنیم و میکردن این کار رو. الا در اصلش برای اون وزرا و وکلا و فرض بگیرید سلاطین و اینا، برای اون کار فکری که طرف خودشون رو ببینن چقدر شعورش فکرش بالاخره آمادگی به کار داره یا نداره، و از اون جهت اینها را مرتبط میکن. قضیه سه بیان که یکی از آقایون تو جلسه ذکرن ظاهرن آقای اخیری میگفتن که این کلمه سه بیان که در روایت آمده این بیشتر روشن میکنه این کار را که چه اون غرض و مقصود اغلایی که به عنوان ورزش فکری بوده این کمتر توی این برنامه بچه ها انجام میگیره، حالت کودکانه هست. اینجا معلومه که نهی خورده به اون مال حرام، کاری به فعل بچه ها نداره که بگه این فعل بچه ها را تعطیل کنیم. پس ما قومره و ما تو قومره به مال برمیگرده اینجا، چون این ملازمه نیست، اون ملازمه عرفیه اینجایی که گفتیم نیست. چرا؟ بیشتر بچه ها بازی میکنن، هدفشون برای بازی هست، خیلی دنبال این مال و پیدا کردن این و از این و اون. این یه چیزی به تبع هست، یعنی کار کودکانه یه چیزی به تبعیه. ولی بعدش هم که وقتی دستش اومد میگه اینا بده من ده، حالا که دستش رو من فوری قبول میکنم. اینجور نیست که حالا روی اصرار داشته باشه که میگه من مالش مال منه، میگه حالا من برنده شدم و خلا خود دارم دست من، میگه حالا اینا بده من ده من فقط، یا بده به رفیق برگردم برمیگرد. چون کار کودکانه اصلا از اول بنای بر تملیک و بنای بر این اختصاص دادن خودشون نیست، بنایشون بر بازیه، بنایشون بر لعبه. ولذا چون این لعب منجر به یک عملی شده که موجب مال شده، گفتن اون بیز و جوز حرامه، چون اکل مال به باطله، از روی کودکانه یک کاری انجام گرفته، روی اساس صحیحی نیامده.
حالا یه اشکال میشه که اصل حرمت رفته دو حقیقت اقمال، این وقتی که بره دو حقیقت اقمال، حالا دیگه تو اینجا عامل این که چه تصیح باشه دخالت اصلا تو این بار شدن.
اینم بیان خوبیه، بیان خوبیه که ما برای اون چون میگیم این دو مسیر داره، میشه با همین بیان همونطور که آقای خویی و دیگران استفاده کردن این ما تو قومره بهش میشه و اصل قماره به حرامه. این همونطور است که آقای خویی و مرحوم شیخ انصاری هم اینطور برداشت کردن و نظرشون هست. میشدم این طرف قضیهش را، طرف کسانی که چون به جد مسئله مالی تو کار نیست، این جنبه مالیش به تبع برای این است که چه بازیشون بگرده، این بازیشون هدفشون هست. ولی تو ممکنه همون جوزی که این مالک شده دوباره میگنه برمیگردم این باشه برای تو دوباره انجام میدیم، بارها ممکنه این تکرار بشه و هیچ کدامشن به عنوان مالکیت اینا حساب تماری نمی کنن. این وسیله برای این است که این کار و بازیشون رو، این لعبشون را انجام بدن. اگر ما اینا بگیم بله این مالکیت نمیاره، حرمت داره خوردنش، اینا معلومه، ولی اصل فعلا دیگه نمیتوانه.
اینجا باید تو این تعریف قمار اراده رو بیاره که چه نوع اراده ای از این بازیه میشه. شاید مثل بچه ها اصلا اراده جدی نداشته باشن، از این اصلا قمار هست و موضوع قمار نیست که ما بیاریم برای روش بحث کنیم که حرمت داره یا نه
نداره.
ما اصلا از کف بیدن یه اصلا موضوع قمار نیست.
خیلی خوب، نداره اینجور بگیم بله موضوعش محقق نشه. در هر صورت برای این بیانم، در هر صورت اینجا جایگاه داره که این حرف را بزنیم، چون کلمه سبیان آمده، این عمل سبیان را، یه عمل جدی 100% را نمیتونیم حساب بکنیم. کار کودکانه هست، به قول امروز هم دارن روانشناس ها میگن که این کار کودکانه در انجام میدن، روش یک چیز قطعی مسلمی که دیگه برو برگشت نباشه اینطور چیزی نیست دیگه. ولی خب آدم بزرگ که میخواد، آدم عاقل میخواد از این مال استفاده کنه، میگن نه این از باب قمار اومده جایز نیست. پس قمار را ممکنه به این دو قسم درست کنیم، حالا یا فرمایش ایشون را محکمش کنیم یا اصلا بگیم از همینجا دو قسم هست. یکی از که از روی اعتقاد و اون انشاء و اون برنامه جدی انجام میگیره، یکیش نه به عنوان یه بازی و لعبه دو در حد کودکانه هست. و لعبی که در روایات هم آمده ما همین رو ذکر کنیم. حالا گاهی هم آدم های بزرگ مثل همون آدم های بچه همون لعب بچگانه را در انجام میدن، طوری نیست که اینا بگیم اصلا
الان اینجور شرط بندی میکنم مثلا سر سانس فوتبال، چرا شرط بندی میکنم؟ بعد بخواد طرف مقابل بیاد و بازی کنه، چون اگه اون شرط بندی رو نکنه طرف مقابل نمیاد، فقط صرف این که این شرط رو میکنه بیاد بازی کنه انجام میده، آخرش هم نه این پول اون رو برمیداره، مهم
بله یه سوری سوریه دیگه با. این اراده جدیه نیست، اراده جدی نداره. بله پس امروز تقریبا از مسیری که بحث را وارد شدیم خیلی خوب میتوانیم بین آیونی که همچین نزاعی بینشون هست و گفتگو کردن با روایات خوب بتوانیم این را تطبیقش بدیم. ملاحظه فرمود حالا یه دو تا روایتش را سه تا روایتش را که ما مورد نظر قرار دادیم مرحمت بفرمایید. خب خیلی روایاتش روایات واقعا مسئله مهمه. اصلش اینه که ما باید این روایات را ما به لحاظ این روایت ابل جارود را من انتخاب از تفسیر علی بن ابراهیم روایت 12 است. مرحمت کنید ان ابی جعفر علیه السلام از حضرت موسی بن جعفر این روایت را فی قولی تعالی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان، بعد فرموده فجتنبو اجتناب بکنید ازش لعلکم تفلحون، اجتناب بکنید یعنی آثار بدی و آثار ناگواری که داره وقتی اجتناب کردید انشاءالله فلاح و رستگاری پیدا میکنید. یعنی اگه من مربوط به این بریم سراغ این بریم فلاح و رستگاری از ما سهل میشه. لعلکم تفلحون فجتنبو امر الله. بعد ایشون فرمودن قال اما الخمر فکل مسکر من الشراب، خمر هر چیزی که مسکر باشه از شراب، چیزای شرب بکنیم و موجب چه؟ موجب سکر و مستی بیاره. از همینجان کل مسکر این حرام که آمده در بیانات و در فتاوای فقها از این روایت هم متشنگی در میاد. خمر منظور این نیست که اونی است که این مورد خاصی که فشردن و خمیر کردن، هر مسکری موجب اسکار که شد این حرامه. و اما الخمر فکل مسکر من الشراب الى ان قال. قسمتی از این روایت دیگه ذکر نشده. خدا رحمت کنه آیت الله شیخ صدوقی ایشون توی درس هاشون میفرمودن که خیلی جا که تقطیع شده این روایت ها یه مقداری هم مشکل درست میکنه، برای اینکه اون فقیه باید دوباره کلش رو ببینه دونه. ولی حالا الان چون ملاک نظریشون این تیتری هست که مورد بحثه که تحریم خاص این آیه رو بیان. و اما میسر، میسر را به حسب مصداق فنرد و شطرنج و کل خمار میسر، هر خماری میسر، میسر یعنی خمار. خب اینو مرحمت میفرماید که مصداق اون روز بوده. مصداق اون روز از که من دیگه از این شطرنج خمار بازی میکردم، قبلش هرچی بوده بوده، ولی اون روز اینا استفاده میکرد. یا نرد که یه نوعی مثل شطرنج میشد و با همون چوب و حالت خاصی که داشتن استفاده میکردن، این هم مصداق قمار شد. چون هدفشون از این دوتا بازی نرد و شطرنج چی بوده؟ قمار بوده، برد و باخت قماری بوده. بله
یه ملاک
هست در بازی. حالا ممکنه موارد اینجوری که الان اضافه هم شده باشه، چیزایی الان که بعضیاش به صورت دیجیتالی هست که دیجیتالی اصلا خب قدیم نبوده دیگه، حالا این چیز جدیدی شده. بالاخره مقصود اینه که اون فعل قمار از تو این انجام میگرفته و اون فعل قمار که حرامه این هم حرامه. پس تفسیر شده میسر به همون قمار. و اما الانصاب فد اوسان التي كانت تعبدها المشركون. این نوع عبادتی که حتی گاهی هم سبقت می گرفتن در این عبادت، عبادت این بت پرستی، بت هاشون را، اون می گفت بت من بهتره و چند تا حاجت ما رو مثلا روا کرده، اون یکی می گفت بت من اولا هست چنین و چنان کرده و بلان ازدواج من می خواستم این کار تمام کرده از این چیزا. خب اینم که من عبادتش میکردن مشرکون، که این هم یک نوعی در ردیف فعل شیطان که فشتنه بود رجس و من عمل شیطان. و عمل ازلام، ازلام را معنا فرمودن فل اقداه التي كانت تقسم به المشرکون من العرب فی الجاهلیه. اینا می آمدن تقسیم که می کردن، یه مالی را می زاشتن وسط، بعد به یک صورتی مثل این که مثلا الان بعضیا کبریت را می اندازه سر بالا وای میسه، یه حکم داره وسط وای میسه، یه جور میشه پخش میشه روز احنا میمونه، یه جور میشه اینا یه تقسیماتی. اونی که اینجوری بالا وای سیده یه همچین مثلا درجه یک این مال را ببره، اونی که کج می افتاده چه درجه سوم دوم می شده، اونی که این کار را انجام می دن که در تقسیم کردن مال بین خودشون بر اساس حقیقت قمار هم هست، یه نوعی از قماره که در انجام می دادن. دقت فرمودیم؟ اینم اقداح. و بریم خب یک لحظه اینه دیم تمام کنم خبست که من العرب فی الجاهلیه کل هازا بیعه و شراعه و انتفاع و الانتفاع به شیء من هازا حرام من الله محرم و هو رجس من عمل الشیطان. دیگه معلومه که اینا همه به نتیجه برمیگره، نتیجه این فعل، این فعل این نتیجه شد و مالش هم حرامه، که این بالملازمه همراه خودش هم نوع ملازمه ای که توضیح دادم صریحا در از این روایت خوب به دست میاد. خب و صلی الله علی محمد و آل محمد.